کتاب شریف المراقبات آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمت الله علیه، تولید شده در گنجینه صوتی تبیان، مرداد ماه 1390 هجری شمسی. المراقبات، فصل دهم، مراقبات ماه مبارک رمضان. سایر مراقبت‌های ماه رمضان: اول، ابتدا پاک کردن دل با توبه صادقانه. دوم، پاکیزه نمودن مال با دادن خمس تا غذا، لباس، مکان و هر چیزی که روزه‌دار در آن دخل و تصرف می‌کند پاک شود، همان گونه که در روایات آمده خداوند برای تطهیر مال دادن خمس را کافی دانسته است. بنابراین بهتر است خمس خود را در اول ماه حساب کرده و آن را بپردازد تا قضا و همه دخل و تصرفات او از حلال باشد. سوم، تلاش برای شروع خوب سال. روایات زیادی داریم که ماه رمضان اول سال است و اینکه اگر این ماه سالم شد، تمام سال به سلامت خواهد ماند. انسان بیدار تأثیر کارهای خود را در حالات و خواسته هایش دیده و به جهت اینکه ماه رمضان اول سال بوده و خیر و شر در آن مقدر می شود، می داند که عمل او در این ماه تأثیر بزرگی در تمام جوانب زندگیش دارد، به خصوص در رزق و عجل او و توفیق انجام خیرات و عبادات. و همینطور تأثیر اول این ماه را نسبت به بقیه این ماه می داند. به همین جهت مراقبین اهمیت زیادی به اعمالی که در این روز وارد شده می دادند. به خصوص دعایی طولانی که مختص به این روز است. این دعا در اقبال با مستند کردن آن به امام صادق علیه السلام نقل شده است. دعایی است بزرگ شامل تمام مطالب دین، دنیا و آخرت. ولی آنچه مهم است کوشش در به دست آوردن شرایط دعا و ادای حق این دعاست. و به جان خود قسم کسی حق این دعا را نمی فهمد مگر اینکه تلاش و اهمیت او برای تکمیل شرایط و اخلاص در آن بیشتر شده و مقدار محبت کسی که این دعا و امثال آن را به ما یاد داده می فهمد و قدر نعمت الهی معصومین علیهم السلام را خواهد دانست. زیرا اگر آموزش آنان نبود، از کجا ادب سخن گفتن با خدای متعال را آنگونه که شایسته است یاد می گرفتیم؟ و چطور می فهمیدیم که چگونه با خدا سخن گفته و با او مناجات نماییم؟ از او خواسته و شکر او را به جا آوریم که او راضی باشد؟ و از کجا مقدار ناتوانی و تقصیر خود را در رعایت مراسم بندگی او می فهمیدیم؟ در عوالم نادانی و گمراهی باقی مانده و با چار پایانی که هلاک شدند هلاک می شدیم. داشتن حضور قلب در دعا. مهمترین چیزی که در دعا باید رعایت شود این است که بداند چه می گوید و حال و صفاتی که دارد مخالفتی با آنچه که به خداوند در این زمان و مکان بزرگ عرض می کند نداشته باشد. زیرا در غیر این صورت یا در ادعای خود دروغ می گوید یا غافل بوده و یا مولای خود را مسخره می کند که چنین چیزی نزدیک به کفر، بلکه حقیقت آن کفر به خدای بزرگ است. زیرا کسی که رازهای بسیار نهان و اسرار دلها را می داند، اگر بنده اش با این اعترافات و تضرعهایی که در این دعاست یا من نهانی عن المعصیت فعصیته فلم یحتک عنی ستره اندم عصیته، ای کسی که مرا از سرپیچی از دستورات منع کرد ولی من از دستوراتش سرتافتم، با این حال آبروی مرا هنگام سرپیچی کردن حفظ کرد. او را مخاطب قرار داده و ببیند دل و نهان و عملش همگی برخلاف چیزهایی است که میگوید و اعتراف او واقعی نبوده و معتقد است از صالحین بوده و با مولای خود به عدالت رفتار کرده است، یا قلبن از کارهای خدای متعال در مورد خود راضی نیست، یا ذلت و شکستگی و چاپلوسی و حقارتی را که لازمه این اعتراف است ندارد. عقل در مورد این مناجات کننده غافل یا دروغگو یا مسخره‌گر چه حکمی دارد و او را سزاوار چه چیزی می داند؟ از سه حالتی که در بالا گفتیم، جرم حالت غفلت از دو حالت دیگر کمتر است. بنده‌ای که آقایش او را به میهمانی و مجلس کرامت خود به همراه اولیای پاکش دعوت نموده و کسی را فرستاده تا ادب حضور و مناجات با او را آنگونه که شایسته است به او بیاموزد، ولی دل بنده در حضور آقای خود به یاد دشمن او بوده و درباره فرمان برداری از این دشمن فکر کرده و غرق در این فکر باشد، به طوری که اصلا نفهمد که به آقا و مولایش چه میگوید، عقل تو چه جوابی را شایسته سخنان این گمراه گمراه تر از چهار پایان میداند؟ کاش به او گفته شود ای گمراهی که پروردگارت را کوچک می انگاری، خجالت نمی کشی در این شرایط به گونه ای با من روبرو می شوی که راضی نیستی کسی با تو این گونه روبرو شود و حتی از دشمنت نیز انتظار چنین برخوردی نداری؟ آیا هم نوعان خود را که بندگان من هستند نیز این گونه سبک می شماری؟ پس چرا خجالت نکشیده و مرا طوری سبک می شماری که حاضر نیستی به بندگان خارم این گونه توهین کنی؟ آیا کوچکتر از من پیدا نکردی؟ زیرا با این عمل می گویی که بندگانم برای تو بیش از من اهمیت دارند. منزه است پروردگار بردبار و کریم، و چرا کریم و بردبار نباشد که اگر حلم او نبود ما را به خاطر این توهین مانند شخصی قدرتمند و مقتدر مجازات نموده و در پایین ترین طبقات عذاب شوندگان عذاب می نمود. آنگاه ما را برای همیشه از درگاهش رانده و در میان جهنم قرار می داد. بیشتر مردم در دعای خود به این حالت از حالات سگانهی که گفتیم دوچار می شوند و کمتر به حالت دوم دوچار می شوند که عبارت بود از اینکه خود را فردی متقی دانسته و از رفتار پروردگار با خود خوشنود نیستند و به همین جهت در اعتراف به کوتاهی خود و فضل پروردگار دروغ می گویند. و گمان نمی کنم قسم سوم، یعنی کسی که مسخره کند، در میان مسلمین پیدا شود. آنچه درباره شایستگی خود به جهت غفلت در مناجات با پروردگار خود گفتیم به اقتضای حکم عقل و عدالت پروردگار بود، ولی رفتاری که خدا با فضل خود و به جای عدلش با ما دارد همان است که امام علیه السلام بیان فرمودند: خداوند آبروی ما را حفظ کرده و سلامتی کامل خود را از ما نمی گیرد، نعمتهای خود را از ما نگرفته و ما را فریب نمی دهد، گناهان ما را پنهان نموده و خوبیهای ما را آشکار می نماید و با ما مانند کسی که از او اطاعت کرده رفتار نموده و ما را به غیر خودش واگذار نمی کند، در توبه را بر ما نبسته و از لغزش‌های ما چشم پوشی می‌کند، ما را دعوت نموده تا به درگاه او دعا کنیم و وعده اجابت داده است، و بر کسی که با سرپیچی از او ما را سرزنش کند خشم گرفته و با اینکه احترام او را نگه نداشته ایم مؤمنین را از حد که حرمت ما نهی می‌نماید. عطایای خود را از ما سلب ننموده و ما را بدون کمک نمی گذارد و ما را از کفایت نمودن خود خارج نمی فرماید. تا آخر فرمایشات آن حضرت علیه السلام که اجمالاً به نیکی های خداوند و رفتار کریمانش اشاره می نماید. آنگاه در فرمایش آن حضرت بنگر که فرمود من گرسنه دوستی تو هستم که سیر نمی شوم. من تشنه محبت تو هستم که سیراب نمی گردم. آیا اثری از محبت او در خود می بینی؟ چه رسد به این که مانند گرسنه تشنه باشی؟ زیرا دوستدار او طبیعتاً مشتاق دیدار با اوست. به همین جهت بعد از این فرمودند چقدر مشتاق کسی هستم که مرا می بیند ولی او را نمی بینم و مشتاق آرام نگرفته و راحت نمی شود تا این که به آنچه مشتاق بوده برسد. خلاصه این که تلفظ کلمات کاری آسان و بدون زحمت است ولی متصف شدن به حقیقت آنچه می گوید کاری مشکل و عمل کردن به آن کاری مشکل تر است. دوستان خدا آنگونه هستند که امام علیه السلام قبل از این به آن اشاره نمودند. آنها کسانی هستند که به روزه روز و رنج شب راضی نشده تا جایی که قدم بر سر نیزه ها گذاشته و چهره ها را خاک‌آلوده کردند. آیا اثری از این مطالب در خود می‌بینی؟ اگر می‌بینی گوارای وجودت و خوشا به حال تو، و اگر از کسانی هستی که روزه و عبادت در شب برای آنان سخت است، چه رسد به قدم گذاشتن بر سر نیزه ها، پس در مناجات به مولا و مالک آخرت و دنیا دروغ نگو. چهارم، توسل در شب اول. مهمترین کاری که سالک باید انجام دهد، این است که در شب اول ماه، به یکی از معصومین که حامی و نگهبان آن شب است مراجعه و با چهره آبرومند و نورانی او نزد پروردگارش به درگاه خدا روی آورد، زیرا چهره تاریک و بی آبروی او شایستگی رونمودن به درگاه مقدس پروردگار بزرگ و زیبا را ندارد و باید برای شفاعت نمودن و پناه دادن خیلی از او خواهش نموده و توسل کاملی به او پیدا نماید و آنقدر به درگاه او تضرع و گریه و زاری کند تا او را پذیرفته و برای او وساطت نماید و برای اینکه خداوند او را پذیرفته و او را موفق به انجام اعمالی که دوست دارد و خوشنودی او در آن است بگرداند به درگاه خداوند تضرع نماید، زیرا او کریم است و کریم ها را رد نمی کند، به خصوص اولیایی که آنها را درهای رحمت خود و علامت راهنمایی خلقش قرار داده و با کرامت خود تربیت و آنان را به پناه دادن پناه جویان امر نموده است. سالک می تواند با یک ساعت توسل به همراه خوش زبانی به سعادتی برسد که با عبادت یک سال نتوان به آن رسید. بنابراین فرصت را غنیمت شمار و بعد از عرض سلام و درود و ثنا و بزرگ داشت آنان به درگاه آنان عرض کن مولایم، در این شب تو حامی امت و نگهبان آنانی، تویی برترین مخلوقات، پذیرایی از میهمانان را دوست داشته و از جانب خدای بزرگ مأمور به پناه دادن می باشی. بنده تو میهمان خدا و میهمان و پناهجوی از خدا و تو است. بندت را پناه ده و حمایتش نما و پذیرایی خود را در این شب وارد نمودن من در قصد و اراده و حزب خود و در دعا و حمایت و شفاعت و ولایت و شیعیانت قرار ده و به درگاه خدا تضرع نموده تا با عفو عالی و پذیرش و خوشنودیش با من رفتار نماید. و نگاه رحمتی به من نماید که بعد از آن خشمی نبوده و مرا به شیعان مقرب و دوستان سابق شما ملحق نماید، زیرا شفاعت تو را به خاطر مقام ارجمندی که نزد او داری رد نمی کند. پس به حق این مقامی که خداوند به تو عنایت فرموده است از تو می خواهم مولایم که آنچه از تو خواستم به من ارزانی داشته و به مقدار کرامتت بیش از آن عنایت کنی. آقایم به حقارت، خاری و بدحالیم نگاه نکن، چون کریمان در پذیرایی از میهمان هیچ کدام از عطایای خود را بزرگ ندیده و کرامت و عطایای خود را با میهمان و درخواست کننده اندازه گیری نمی کنند. زیرا عطا به اندازه عطا کننده و پذیرایی به اندازه میهماندار است. سرورانم، شمایید که به کریمان آداب کرامت و به بخشندگان خوی سخاوت و بلند نظری آموختید. اگر بخشش ذکر شود، شما اول و آخر آن و اصل و فرع و پایان آن، و اگر کرم گفته شود، شما معدن و جایگاه آن می باشید. خواهنده از شما رد نمی شود و آرزومند از شما ناامید نمی گردد. سرورانم، شما فرمودید نیکی مانند باران به نیکوکار و بدکار می رسد. پس مرا از ابرهای رأفت خود محروم نفرمایید. باران رحمت شما بر من نیز ببارد که من گرسنه جود و تشنه کرم شما هستم. راضی نشوید که میهمان شما شب را در خانه شما گرسنه و تشنه بخوابد. شما آقایم، اگر مرا از پذیرایی خود محروم نمایی، شب را در حمایت شما گرسنه خوابیده و به هلاکت می رسم. تو هرگز با میهمان خود چنین رفتار نمی نمایی، هرگز. خلاصه این که باید کاملا حواسش را جمع کند تا در خواستن ترحم و شفاعت و بریدن از غیر آنان به خوبی خوش زبانی نموده و با کمال جدیت در به دست آوردن عطوفت و خوشنودی آنان تلاش کند تا با عمل یک ساعت به سعادت یک سال و با تلاشی کم به فضل زیادی برسد و آنگاه در هر روز و شب و در صبح و مغرب به وسیله سلام دادن و درخواست رحمت آنان با گوشه ای از آنچه در اینجا ذکر کردیم این توسل را با نگهبانش محکم نماید. پنجم، انجام متناسب نوافل و مستحبات. آنگاه سزاوار است سالک حال خود را بررسی و نشاط و کسالت، کار و فراغت و نیرو و ضعف خود را نسبت به نوافل و مستحبات سنجیده و بعد از مراعات حال خود به ترتیب بهترین ها را انتخاب نماید. در روایات زیادی آمده است که نوافل در این ماه بیش از 1000 رکعت است. اگر ببیند انجام این عمل برای او بهتر است، باید آنها را انجام دهد و نباید دعاهایی را که در آن وارد شده ترک کند، زیرا مضامین عالی در آن وجود دارد که بعضی از آنها در سایر ادعیه نیست و باید در آن دعاها صادق و با حضور قلب باشد تا خواندنش مناجات با برآورنده حاجات باشد، نه صرف تلفظ الفاظ. در این حال اگر به حقیقت آنچه میگوید رسیده و حال و مقام او متصف به مضامین آن شود که خوشا به حال او، زیرا پایانی سعادتمندانه در انتظار اوست. مثلا حالی پیدا کند که با خود بگوید وای بر من و در این هنگام به یاد آورد که آنقدر گناه کرده است که اگر زمین بفهمد او را بلعیده و اگر کوه‌ها بفهمند بر او فرو می‌ریزند و اگر دریاها بفهمند او را غرق می‌کنند، چنانچه همین مطالب در بعضی از دعاها آمده است و گمان می‌کنم اگر چنین حالی به ابلیس هم دست بدهد، او را نجات خواهد داد، چه رسد به مسلمان یا مؤمنی، به خصوص اگر ترس و استراب او از خشم مولایش بیش از استراب او از آتش جهنم باشد، چنانچه همین مطلب در این دعا آمده است. و این حال بالایی است که در هیچ قلبی یافت نمی گردد، مگر این که پروردگارش از او راضی خواهد بود. مضامین این دعا حالات و صفاتی را به وجود می آورند که نفس و قلب را زنده و از مهلکه ها نجات می دهند و آنها را به حالات عالی و درجات بلندی می رسانند.